اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز جمعه 31 ماه جنوری سال 2020 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. تامس وست، رئیس پیشین بخش افغانستان در شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، میگوید که بهتر است آشکارا تایید شود که گروه طالبان، سازمان استخباراتی و حکومت پاکستان با هم روابط نزدیک دارند.
برخی عناصر در پاکستان طرفدار ایجاد ثبات در افغانستانند، اما بدون شک بعضی از پاکستانی ها در نهادهای امنیتی آن کشور وجود دارند که این علاقمندی را نداشته و می خواهند که به حمایت خود از گروه های افراطی در افغانستان ادامه دهند.
آقای وست همچنان با اشاره به مذاکرات امریکا طالبان گفت که این گروه بر روی کاغذ بر قطع رابطه با القاعده و گروه داعش تعهد خواهد کرد، اما با تردید به عملی شدن این تعهدات از جانب طالبان گفت که شک دارد گروه طالبان در عمل توان و تمایل واقعی برای برآورده شدن اهداف ضد دهشت افغانی امریکا را داشته باشند. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه 30 جنوری پس از یک رایزنی طولانی گسترش کرونا ویروس را در چین حالت اضطرار صحت جهانی اعلام کرد. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
این سازمان تا حال در این اقدام تعلل نشان داده بود، اما پس از آن که شمار تلفات افراد مبتلا به این ویروس در چین به 170 تن رسید و وسعت گسترش این ویروس نیز به 18 کشور جهان رسید، پنجشنبه شام تصمیم گرفت شیوع این بیماری را حالت اضطرار جهان بشناسد. سازمان جهانی صحت یک رویداد خارق‌العاده را اضطرار بین‌المللی عنوان می‌کند که خطر آن متوجه سایر کشورها نیز می‌باشد و نیاز به پاسخگویی هماهنگ بین‌المللی دارد. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه 30 جنوری از آن داشت که واقعات مثبت این ویروس در بیرون از چین به 82 واقعه در 18 کشور جهان رسیده است.
براین هوگ، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید که واشنگتن مافیاهای هسته‌ای ایران را تمدید کرده و در عین حال بر سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس این سازمان تحریم وضع می‌کند. The Atomic Energy Organization of
Iran has played a big role in Iran breaching. سازمان انرژی اتمی ایران نقش مهمی در نقض تعهدات کلیدی تهران بازی کرده و سطح غنی‌سازی یورانیم خود را افزایش داده است.
آقای هوک افزود که هدف از این اقدام دوگانه افزایش شفافیت در مورد فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و تنبیه نهادی است که به گفته وی متهم به نقض توافق هسته‌ای 2015 با کشورهای اروپایی میباشد. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه 30 جنوری با دو طرح برای محدود کردن توانایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در وارد شدن به جنگ با ایران رأی مثبت داد. مجلس نمایندگان طرح مسدود کردن تامین مالی برای استفاده از هر گونه نیروی نظامی در ایران و یا علیه ایران بدون مجوز کنگرس را تصویب کرد. اقدام دیگر روز پنجشنبه مجلس نمایندگان مجوز سال 2002 در مورد استفاده از نیروی نظامی علیه رژیم صدام حسین در عراق را باطل می کند. دونالد ترامپ از قبل تهدید کرده بود که این موارد را ویتو می کند. عملیات مشترک نظامی با ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه علیه گروه داعش پس از 3 هفته وقفه دوباره در عراق آغاز شد. اعلامیه اردوی عراق روز پنجشنبه با بیان این مطلب حاکی است که بغداد در کنار اهداف خود برای سازماندهی مجدد روابط نظامی عراق با ایالات متحده ایستاده است. عملیات نظامی مشترک ضد گروه داعش پس از حملات میزایل ایران بر محلات استقرار نظامیان آمریکایی در عراق متوقف شده بود. مجلس سنای ایالات متحده امروز جمعه تصمیم می‌گیرد که آیا برای حضور شاهدان و اسناد بیشتر درباره روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ رأی بدهند یا خیر. اگر سناتوران امروز جمعه به حضور شاهدان رأی ندهند، با احتمال قوی فردا شنبه با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان آمریکا در مجلس سنا، آخرین روز روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در کنگره خواهد بود. و ضرر مالی ناشی از مسدود شدن بزرگترین ساحات نفتی لیبیا و تسهیلات تولیدی نفت این کشور رو به افزایش نهاده و در 10 روز از 560 میلیون دلار فراتر رفته است. این ساحات نفتخیز پس از آن مسدود شد که جنگجویان وفادار به خلیفه حفتر در اوایل این ماه چندین محل بزرگ صادراتی نفت را در سواحل شرقی و هم ساحات نفتخیز جنوبی این کشور تصرف کردند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. در بعد از خبرها محتوای برنامه شامل گزارش‌های از گوشه و کنار جهان است که اینک پیشکشتان می‌گردد. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که سناتور برنی ساندرز از ایالت ورمونت در سروی های سرتاسری کشور و ایالت آیوا در رقابت های ابتدایی میان حزبی که در آن نخستین رقابت کمپاین 2020 به روز دوشنبه آغاز می شود پیش قدم می باشد. نتایج انتخابات میان حزبی در آیوا در میان کاندیدانی که بر رقابت برخواستند در نبرد طولانی نامزدی برای ریاست جمهوری از سوی دموکرات ها قاطع خوانده می شود. جم ملون خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارش دارد که خود به توجه می رسانم. در ایالت آیوا برنی ساندرز روی مبارزه نهایی حساب می کند که بتواند او را در انتخابات میان حزبی آیوا به پیروزی برساند. ساندرز می گوید:
So what we are saying unabashedly, unapologetically is yes.
آنچه را من به طور ترد و بدون معذرت خواهی بیان می کنم این است که اداره ما یک اداره است که برای طبقه کارگر این کشور می باشد. این چیزی است که من از آن آمدم و این چیزی است که من آن گونه هستم.
ساندرز متوقع است که در انتخابات میان حزبی ایالت آیوا به بهای جو بایدن که اکنون پیشگام سرتاسری است در مقام نخست قرار گیرد. اما جو بایدن به کرات گفته است که او نیرومندترین دموکرات است که می تواند رئیس جمهور دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر شکست بدهد. او می افزاید که
رئیس جمهور آینده کشوری را به عرض خواهد برد که منقسم بوده و متلاشی می باشد و من احترامانه خواهم گفت که فرصت این موجود نیست تا کسی بعد از برگزیده شدن به مقام آموزش ببیند. او باید به فوریت بداند که چی چیزی را انجام بدهد.
سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست یکی دیگر از رقبای نیرومند در آیوا خواهد بود. او وعده می دهد هرگاه انتخاب شود تغییرات وسیعی را وارد خواهد کرد.
If there is a decision to be made in Washington, I guarantee.
هرگاه تصمیمی در واشنگتن اتخاذ شود، البته با تضمین گفتم میتوانم که پول در آن نفوذ خواهد داشت. هرگاه بخواهیم این وضع را اصلاح کنیم، نمیتوانیم حاشیه پردازی کنیم. نمیتوان با کندوگوریز کاری را انجام داد. باید تغییرات بنیادی باشد.
یکی دیگر از کاندیدان پیشتاز، شاروال بند جنوبی در ایالت ایندیانا، پت بتی جج است که به تازگی در صحنه سیاست پا نهاده است و می گوید که
I believe the purpose of the presidency is not to glorify the president. It is
به باور من که هدف از ریاست جمهوری این نیست تا رئیس جمهور را بزرگ جلوه دهید، بلکه منظور از آن توانمند ساختن مردمان آمریکاست تا کارهای بزرگی را انجام دهند. از این سبب من از شما می خواهم تا از من حمایت کنید. امشب ما اینجا هستیم.
محاکمه استیضاح رئیس جمهور که همین اکنون در سنای ایالات متحده جریان دارد، 4 تن از رقبای انتخاباتی دموکرات‌ها را مجبور ساخته است تا در جریان آن شرکت ورزند. آنها ساندرز، میشل بنت، سناتور از کلرادو و سناتور امی کلوباچر از منیسوتا هستند که مجبورن از موقع خاص در آیوا به دور باقی بمانند. خانم امی کلوباچر میگوید که
We're going to sit there till the very end. We're going to listen to the evidence.
می خواهیم تا آخر آنجا حضور داشته باشیم. می خواهیم به اسناد و شواهد گوش دهیم. طوری که گفتم ما دو چیز را همزمان انجام دادن می توانیم. من یک مادر هستم و ما به نحوی می توانیم که برای ریاست جمهوری کاندید باشیم.
با وجود سبقت ساندرز، طوری که دیده می شود تفاوت‌ها در انتخابات میان حزبی آیوا خیلی نزدیک به هم است. این مطلب را جان فوتر از مرکز پالیسی دو حزبی بیان
کرد.
رای دهندگان دموکرات فقط به تازگی آغاز به تمرکز کردند. از این سبب به فکر من که احتمال تغییرات وجود دارد. رای دهندگان در میدان کارزار آیوا و رای دهندگان به سطح کل کشور نسبت به کاندیدان احساس خود را دارند. اما اکنون می خواهند تمام توجه خود را به آن مبذول بدارند. به فکر فکر من مهمترین چیزی در ذهن دموکرات ها این است که آنها به هر قیمت دونالد ترامپ را شکست بدهند.
انتخابات میان حزبی دموکرات ها در ایالت آیوا نخستین آن در پروسه طولانی گزیدن یک نامزد ریاست جمهوری دموکرات برای انتخابات ماه نوامبر می باشد. نامزد ریاست جمهوری دموکرات در کانونشن حزبی در ماه جولای در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن برگزیده خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با تعقیب شیوع ویروس کرونا به 20 کشور جهان، حال بسیاری از کشورها پرواز خود را به چین به طور موقت متوقف کردند. کشورها در عین حال به مسافرین هشدار دادند تا سفرهای غیر ضروری به چین اجتناب کنند. این اقدام در حال روی دست گرفته شده است که میلیون ها انسان در مناطقی که این ویروس در چین سرایت کرده است گیر ماندند و آینده نزدیکشان نامعلوم است. حد عزیزاده با جزئیات بیشتر.
حدود 210 شهروند امریکایی روز چهارشنبه از ولایت ووهان چین توسط یک طیاره به یکی از پایگاه های نظامی در ایالت کالیفرنیای امریکا انتقال داده شدند. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده می گوید که 3 روز را در بر خواهد گرفت تا مشخص شود که آیا این افراد بیمارند یا خیر. دکتر کریس برندن از مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده می گوید که این افراد مورد آزمایش های طبی قرار می گیرند.
برخی از این ارزیابی ها و آزمایش های طبی در حال انجام است و نمونه های این آزمایش ها به اتلانتا انتقال داده می شود و نتایج آن دوباره ارسال خواهد شد. ما این افراد را روز دوبار مورد نظارت قرار می دهیم و می بینیم که آیا علائم تب در بدن این افراد وجود دارد یا خیر. در آخر روز سوم فکر می کنم که معلومات به قدر کافی در دسترس خواهیم داشت که آیا وضعیت این افراد با خطر ملوث شدن با ویروس کرونا وجود دارد یا خیر.
با آن هم بسیاری از شهروندان آمریکایی هنوز هم در ولایت ووهان جایی که این ویروس کشنده بروز کرده است به سر می برند. خانم نیک شی السو انجینیر در منطقه شهر نیویورک است که به خاطر سپری کردن سال نو چینایی به منطقه ووهان آن کشور سفر کرده است تا مدتی را با اعضای خانواده‌اش سپری کند. وی میگوید
فکر می کنم که مردم می ترسند. تقریبا یک حرکت در منطقه وجود ندارد. نه بسی وجود دارد، نه متروی وجود دارد، حتی تا کسی وجود ندارد و استفاده از موتر شخصی نیز به نهایت محدود است. ما چند بار بیرون رفتیم و شاید هم 10 نفر را دیده باشیم و البته که هر کس ماسک می پوشد. بنابراین به نظر می رسد که این شهر شبیه شهر ارواح است.
وی افزود که قرار بود به تاریخ 28 جنوری دوباره به ایالات متحده برگردد اما قادر نشد چین را ترک کند. حال او منتظر خبر تازه از وزارت خارجه امریکا برای خروج از چین است.
در ایمیل نخست ذکر شده بود که در پرواز اول ظرفیت انتقال افراد بی نهایت محدود است، زیرا هزاران تن ما در اینجا بسر می بریم و شاید چند صد نفر بتوانند در پرواز نخست سفر کنند. در این ایمیل همچنان ذکر شده بود که اگر افراد بیشتر علاقمند سفر در این پرواز هستند، آنان قادر خواهند بود تعداد بیشتر را در این پرواز بگنجانم. اولویت به کسانی داده می شود که بیشتر معروف به ملوث شدن ویروس کرونا هستند. اما این یگانه معیار بود. برای معلوم نیست که چگونه تصمیم می گیرند که چی کس بیشتر در معرض خطر بالاتر قرار دارد.
در این حال دو شرکت هوایی ایالات متحده اعلام کردند که آنان پروازهای هفته آینده خود را به چین لغو می کنند و دلیل آن کاهش تقاضای پرواز به آن کشور خوانده شده است. ویروس کرونا که در دسامبر سال 2019 در ولایت ووهان چین بروز کرد تا حال موجب مرگ بیش از 170 نفر در چین شده است و بیش از 7700 نفر به این ویروس کشنده ملوث شده اند. این ویروس تا حال به 20 کشور جهان از جمله کشورهای غربی نیز انتقال یافته است. رئیس سازمان صحت جهانی به خبرنگاران گفته است که انتقال این ویروس از انسان به انسان در خارج از چین عمیقا نگران کننده است و در مورد این موضوع تصمیم خواهد گرفت که آیا شیوع این ویروس را من حیث یک حالت اضطرار صحت جهانی اعلام کند یا خیر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در تازه ترین اقدام برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا، روسیه سرحدات خود را با چین مسدود کرد. قبل بر این، منگولیا و کره شمالی نیز به منظور تدابیر وقایوی اقدام مشابهی را انجام داده بودند. این در حالی است که یک گروه از متخصصان برجسته می گویند که جهان بایست آمادگی های خود را برای شیوع بیماری های مثل ویروس جدید کرونا در چین با تمویل مالی کشورهای کمتر پیشرفته از قبل بهبود بخشند. با توجه به سیر و سفر برخی افغان‌ها به کشور چین و سایر کشورهایی که واقعات مثبت ویروس کرونا در آنها مشاهده گردیده، مسئولین صحت افغانستان چه اقداماتی را روی دست گرفتند؟ با مصاحبه همکار ما قدیر مشرف توجه نمایید که با دکتر نجیب صافی، مسئول انکشاف سیستم صحی در سازمان جهانی صحت انجام داده و با آواز آقای صافی آغاز می شود. توجه کنید؟
بله، فقط در میدانه اوهی کسایی که بیرون به افغانستان دوباره میکنند یک سکرینینگ برای اعراض و علائم ازی پیش از ما صورت میگیره و به صورت که کدوم کسی مشکوک باشه میشه که جهت معاینات بیشتر و تشخیص به او مراجعه بکنند. معاینه سیهی از تاریخچه شروع میشه و پیش ازی که ما معاینات پیشرفته‌تر و حتی معاینه فیزیکی را اجرا کنیم باید از تاریخچه مریض فصل کنیم و ما فکر میکنم که واقعات بیرون از چین وقتش تعدادش فوق‌العاده محدود است، زیاد نیست. با وجود اینکه در 20 مملکت وقتش فاقور داده شده ولی اکثریت واقعات هنوز هم در چین است. اعراض زیر هم امراض طرق تنفسی زیاد خطر میکنه و اشتیاق شدید زکام و امثال از این. و اگر که بریم در بین افغانستان و کشور چین کدام پرواز مستقیم وجود نداره، بنابراین احتمال ازی که مریضای مشکوک یا کسایی که مصاب باشند به افغانستان ده هنوز هم کمتر است. ولی این اقدام وزارت صحت عامه به همکاری همکارش ما فکر میکنیم یک اقدام نیک است. اون همون چانس کمتر هم که وجود داره که ویروس به افغانستان انتقال پیدا کنه، به خاطر از اون تدابیری که لازم است
گرفتیم. دکتر صاحب، یک نفر چی اعراض باید داشته باشه که در پاسخ از این دو نفر یا سه نفر یا هر قدر که اصلا در میدان هوایی بر اینا پاسخ مثبت بتن یا ای که برخلاف این را پاسخ منفی بتن؟
اعراض بسیار ساده، زکام یا دی افرازات بینی، سلفه، تب و مشکلات تنفس.
آنچنان که تاریخچه ازی خودم و فیزیولوژی ازی ویروس میگه، اما زمان که این ویروس داخل بدن میشه و بعد از او اعراض علائم میته تقریبا 8 روز است. شما گفتنیتان به شنونده های ما هم یکنون که ما شما را میشنون چی است؟ مثلا شاید اینا 2 روز پیشتر یا 3 روز پیشتر این ویروس گرفته باشن ولی دونمو مقطع زمانی که اینا به میدان هوایی میاین اینا هم اعراض علائم نمیذاشته باشن. بعد از او اگر احیانن کدام اعراض علائم نزد از اینا ایجاد میشه، اینا چی کار باید بکنن دکتر صاحب؟
مثل هر مرض تنفسی دیگر باید به بهترین فرصت نزد دکتر مراجعه کنند. هدف از سکرینینگ همینه نیست که بتونیم در مرحله مقدم مریضایی را که اعراض و علائم مرض دارن و را پیدا کنیم، در صورتی که بعدا هم کسی اعراض و علائم یک روز شادی را پیدا میکنن بهتر و بهتر اینه نیست که پیش از دکتر مراجعه کنند تا اونها دقیق معاینه کنند و باز مطابق وضعیتشون مطابق مرضشون باشن ادویه تشکر.
بسیار خوب است. بسیار تشکر دکتر صاحب. کیها بیشتر بستر مناسب برای مصاب شدن از این ویروس هستن؟ کسایی که کودک هستن یا ای که آدم های مسن یا هر آن کس میتونه که به این ویروس مبتلا شود؟
هر آن کس میتونه مبتلا شود. مرمومی زیادتر به کسایی که افراد مسن بودن، دوا بودن بودن و معمولا کسایی که به یکی از امراض که سیستم مخیطی وجهتا ضعیف میسنن دوا با وجود آورده. تا حال واقعاتش که تنها ویروس سبب مرگ شده باشه کمتر دیده شده، زیادتر بر کسایی که امراض مزمن دیگه مثل عدم کفایت کبد، عدم کفایت کلیه، مرض شکر، فرط فشار خون و امراضی که سبب پایین آوردن مقاومت یا سیستم مخیطی وجهت میشه او رو داشتن به نظر میکنه که سبب مرگ شده. در طبقه جوان تا حال مرگ میر راپور داده نشده، فقط مرض سیر وخیمه نداشته، سیر خفیفه داشته. و موضوع دیگه که باید به اون دوار شویم، تمام واقعات وفیا تمامش در داخل چینه. در بیرون کشور چین در 20 مملکت دیگه که واقعات دیده شده وقت خفیف بوده و سبب مرگ نشده.
خب دکتر، برخی از کسایی که حالا از بیرون میاین در مرحله‌ای که در داخل خود کابل هم از پیش از ناپرسان میکنن اراز علایم نمیداشته باشن، توصیه شما چی است؟ اینا کدام اقدامات را مد نظر بگیرن تا اینکه اگر احتمالاً 0.0001% خودشان هم به این ویروس مبتلا باشن، امیر حداقل به کسای دیگه که در خانه و اطرافیشان است اونا را انتقال ندن؟
بسیار تدابیر ساده، حفظ نسخه ابتدایی، در صورتی که کس صفا میکنه عدسه میزنه یک دسمال به دم بینی خود، در صورتی که کس با یک مریضی که مشکوک می باشد، تب می داشته باشد، یک مرض تنفسی می داشته باشد، با او تماس می شه، بعد از او دستر خود با آب و صابون بشه. در صورتی که یک شخص خودش امی اعراض می داشته باشد، مکرر دستر خود با آب و صابون و یا به محلولاتی که در اونجا ترکیبات الکل وجود داره او را بشه. دکترها، نرسها، کارمندان صحی در صورتی که با مریضای مشکوک، با مریضایی که به تب و اعراض علائم تنفسی در نظرشان وجود داره مواجه میشن، باید بعد از اینکه با مریض تماس میکنن دستای خود با آب و صابون بشن. پیش از نان خوردن دست با آب و صابون شسته شود، بعد از شب رفتن دست با آب و صابون شسته شود. یعنی تدابیر حفظ صحوی ابتدایی میتونه که مانع انتشار ویروس شود، میتونه که مانع انتشار مرض شو از یک شخص به شخص دیگه. کاغذ و دسمال و وای که توسط از دینی خود پاک میکنن و یا در وقت عصب پیشونی بالدگی خود باطل میکنن، در یک باطل بانی که سر از او پاک باشه به او داخل شو.
مواد مخدر کشنده و مهلک است، مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
بعضی بانوان در ولایت غزنی میگویند که بزرگان و مردان فامیل هایشان با آنها اجازه رفتن به مراکز صحی را به خاطر گرفتن واکسین اطفال نمیدهند. این بانوان از مسئولین صحی غزنی خواستار آغاز کمپاین خانه به خانه هستند. خبرنگار ما مهجبین نیکزاد چنین گزارش میدهد.
شماری از مادران در ولایت غزنی میگویند بدون اجازه مردهای فامیلشان نمیتوانند تا اطفال را جهت تطبیق واکسین ضد پولیو به مراکز صحی ببرند. به گفته آنها، عدم آگاهی بعضی از خانواده ها از فواید واکسین و عرفهای ناپسند از جمله عواملی است که رفتن آنان را به مراکز صحی به چالش کشیده است. زمینه باشنده ولایت غزنی در مورد به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
اول خود فامیل خود ماست که اجازه نمیده که برون بریم، مگه که چی است، کلینیک دور است، در کدام خطر بر پیدا نشه. و دیگه مردم ما که زیاد سخت گیر است، ما را نمیله که یک لحظه از خانه ما بیرون شویم. از همین خاطر است که ما نمیتونیم که امی طفلکای خود در کلینیک ببریم واکسن کنیم.
فرید باشنده ولایت غزنی از جمله کسانی است که نمیگذارد تا زنان خانه جهت تطبیق واکسین ضد پولیو به مراکز صحی مراجعه کنند. وی میگوید ناامنی، رسم و رواج‌های ناپسند حاکم در جامعه و عدم دسترسی به مراکز صحی از عواملی است که اجازه نمیدهد تا زنان اطفال را به مراکز صحی ببرند.
جنگ و ناامنی، سخنان زشت و بد و رد بر زنها زیاد گفته میشه. دیگه این که شفاخانه هم از خانه ما زیاد دور است، از این خاطر اجازه دادن نمیتونیم زنهای خود را که به خاطر واکسین اطفال ما را بباره به شفاخانه یا به مرکز صحی. گرچه دیگه آخر در مورد واکسین پولیو ما میشنویم که فایده داره، خب ما زنهای خود را اجازه دادن نمیتونیم که اینا را اطفال ما را بباره به شفاخانه. خود ما هم که وقت کافی و قدر نداریم که اطفال خود را بباریم به مرکز صحی.
در این حال دکتر حفیظ‌الله نوری آمر مافیات کتلوی ریاست سرطامه غزنی میگوید برای آنده از خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تیم های سیار واکسیناسیون موظف گردیده تا در سطح روستاها برای کودکان واکسین ضد پولیو را تطبیق نمایند.
آن از فامیلایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند یا وقت ندارند وقتی کافی که از فون خود به مراکز صحی ببرند تیم های سیار میرند فریاد جان تا از فون واکسین بکنند و اگر احیانا کدام فامیلی تو مشکلات داشته باشد به هر حال ما از اونا خواهش می‌کنیم که از فون خود واکسین بکنند.
این در حالی است که هنوز هم شماری از باشندگان مناطق دوردست غزنی از فواید واکسین ضد پولیو آگاهی ندارند. اما دکتران معالج میگویند که پولیو تداوی ندارد و فقط دو قطره واکسین میتواند اطفال را از فلج دائمی نجات دهد.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز میکند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان میتواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
منصوبین اردوی ملی در ولایت ننگرهار میگویند که طالبان مسلح را از مناطق عایداتی ولسوالی شیرزاد به عقب رانده و بر معادن تلک حاکم شدند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
بر اساس معلومات اتحادیه کاروباریان سنگ تلک در ولایت ننگرهار، در این ولایت بیشتر از 100 معادن تلک وجود دارد ولی از کمتری آن استخراج قانونی صورت میگیرد. بر اساس گفته های مسئولان اتحادیه تلک بر بیشتر معدن مخالفان مسلح دولت حاکمیت دارد. با تازگی منصوبین اردوی ملی افغانستان در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات ضد طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد این ولایت معدن تلک را از حاکمیت طالبان مسلح تصرف نمودند. قنداغا صافی رئیس ارکان روای 4 پیاده قل اردوی 201 سیلاب میگوید که نیروهای عملیات کننده بالای مناطق دارای معدن عملیات نموده و طالبان مسلح را از آن ساحات بیرون نمودند. وی علاوه کرد که طالبان مسلح از معدن تلک شیرزاد سالانه 800 لک افغانی عاید دریافت میکردند.
چمون ترپورون راغلی دی دی با پکال که 800 لک افغانی دی
معدن این معلومات ما سالانه 800 لک افغانی طالبان مسلح از این معدن عاید پیدا میکردند. اکنون همه این معدن در حکمیت ما دولت میتواند بیاید و معدن خود را استخراج کند. در همین حال اتحادیه تجار تلک نمیپذیرند که گویا نیروهای عملیات کننده افغان بالای معدن تلک در شیرزاد حاکمیت پیدا نمودند. حاجی ولی عضو رهبری اتحادیه و باشنده شیرزاد با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مناطقی که معدن تلک در آن وجود دارند هنوز هم در تصرف طالبان مسلح است. وی میگوید که نیروهای عملیات کننده افغان بالای محل باربری و بارکشی سنگ تلک در دورتر از معدن تصرف یافتند.
نقاطی که در اونجا ذخیره مواد تلک یا معدنی یا با اونجا ما میگیم عده، خصوصا ولسوالی شیرزاد قریه ماماخیل و پردیخیل بلن در تصرف دولت است و با اونجا قبضه کرده دولت و نقاطی که در کو است، معدن در کو موجود است، اونجا بلن هم طالبان موجود است و تحت تسلط طالبان.
یعنی عضو رهبری اتحادیه تلک میگوید که اکنون تنها یک شرکت به شکل قانونی جواز استخراج سنگ تلک را دارد و میزان استخراج نیز تعلق به قراردادی وای دارد. اداره معدن ننگرهار میگوید که برای استخراج قانونی تلک شیرزاد آن ولسوالی را به 3 بلاک تقسیم نموده و از سوی وزارت به قرارداد داده شدند. لال سعید محمد رئیس معدن ننگرهار در مورد به رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت: فیران سوی وزارت معدن شیرزاد به 3 بلاک تقسیم شده و به قرارداد پیش شده. بعد از قرارداد از این معدن همه ساله 325,000 تا 500,000 تن سنگ تلک استخراج خواهد شد. تصرف دولت بالای معدن تلک زمینه استخراج قانونی آن را وسعت می بخشد. معدن تلک شیرزاد در ولایت ننگرهار منبع خوب عایداتی برای گروه های مخالف مسلح دولت بوده است. سال قبلی اتحادیه تجاران تلک نیز از باجگیری مخالفان مسلح دولت سخن زده بود و اکنون نیز از پرداخت مبلغ پول با آنان حرف میزند.
دوستان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه صبحانه رادیو آشنا تا این ساعت. لحظات بعد همکاران ما در رادیو آزادی با شما خواهند بود. روز بخیر.